بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث امروز چند مطلب از گذشته رو عرض کنم بعد وارد شم. یکی این که در صفحه 399 صفحه پنجم داشتیم من الارباب العظیمه، این من الارباب رو متعلق گرفتن به قبول. بعضی آقایون گفتن که ابی نداره که متعلق باشه به یفیزو، من هم قبول کردم تعلقش به یفیزو، اما میخوام این رو اضافه کنم که اگر بخوام به یفیزو متعلقش کنیم باید من رو به معنای به واسطه بگیریم. یفیزو عقل قاهه نور مجرد مدبر رو به واسطه ارباب عظیمه، که من به معنای به واسطه باشد شاید ایرادی نداشته باشه، ولی خب اگه من رو به قبول متعلق بگیریم مشکلی نداریم. مطلب دوم این که من در بین کلماتم گفتم که اگر شیعی دارای اجزای حقیقیه باشه و این اجزا هر کدامشون دارای قوه مختلف باشن، این جسم متشابه نیست. اما اگر شیعی دارای اجزای حقیقیه باشه دارای اجزای فرضیه باشه، این هم اضافه کردم که اگر دارای اجزای فرضیه باشه و اجزای فرضیهش هم قوای مختلف داشته باشن بازم متشابه نیست. احتمال میدم اینو گفته باشم، اگر گفتم این درست نیست. چیزی که دارای اجزای فرضیه است، جسمی که دارای اجزای فرضیه است بسیطه، اون دیگه دارای اینطور نیست که هر جزءش دارای قوه مختلف باشه و نتیجتا نامتشابه بشه، این حتما متشابهه. پس مطلب درست اینه که اگر جسمی مرکب بود و اجزای حقیقی داشت، در صورتی که این جسم هر جزءش دارای قوهی باشد غیر از قوهی که جزء دیگر دارد، می شود نامتشابه. و اگر جزءش دارای قوهی باشد نظیر قوهی که جزء دیگر دارد، می شود متشابه. در مرکب این تفصیل رو می دیم. اما اگر جسمی بسیط باشد و اجزای فرضی داشته باشد، این مطلقا متشابهه، این نامتشابه نیست. این تیکه رو باید اضافه کنم که جلسه گذشته نگفته بودم، اگرچه به طور کنایه عرض شده بود ولی کامل نبود، به همین جهت هم برای بعضی ها اشکال ایجاد کرده بود. جسم بسیط از نظر جسمی متشابهه، یعنی هر جزء این جسم رو که بگیرید با جزء دیگر مساوی است و هر جزئی با کل مساوی است، از این جهت متشابهه. ولی اگر این جسم رو که مرکب از هیولا و صورت تحلیل کنید به هیولا و صورت، این دو جزءش دیگه متشابه نیستن. دو جزءش یعنی ماده و صورتش، هیولا و صورتش متشابه نیستن، اینا دو شیء مختلفن، دو ماهیت مختلفن. اینم اشاره کردم منتها نه به طور کامل. در این صورت گفته میشه که جسم به لحاظ ماهیتش متشابه نیست، ولی همین جسم به لحاظ وضعش متشابهه. همین جسمی که مرکب است من الهیولا و صورت به لحاظ وضعش متشابهه، یعنی که هر جزء فرضیش رو که شما حساب بکنید با جزء فرضی دیگه تشابه داره و یکسان همسان است و یک نواخت. پس این جسم به لحاظ ماهیتش نامتشابه است، یعنی به لحاظ اجزایش نامتشابه، اجزایی که ماهیتش رو تشکیل میدن، ولی به لحاظ اجزایی که مقدارش رو تشکیل میدن، تقسیم مقداریش که میکنیم به اجزایی تقسیمش میکنیم که اجزای فرضی بشه، به اون لحاظ متشابهه. در واقع میشه که متشابه الوضع، یعنی به لحاظ وضعش متشابهه. مطلب سوم این که عرض کردم اطلاق هویت بر ماهیت شده در اینجا، بر ماهیت کلیه، در حالی که رایج اینه که اطلاق هویت می شود بر وجود بنابر یک فرض، و اطلاق هویت می شود بر ماهیت جزئیه یعنی منهو بنابر یک فرض دیگر، و اما اطلاقش بر ماهیت کلیه رایج نیست. نه اینکه فقط شیخ اشراق این کارو کرده، شیخ اشراق این کارو کرده، ممکنه خیلی دیگران این کارو کرده باشن، سلام علیکم، ولی اطلاق رایج نیست. اطلاقی که گفته میشه همینه، ماهیت رو اطلاق میکنن بر امر کلی، بر امر کلی هویت کمتر اطلاق میشه، و شیخ اشراق در اینجا هویت رو بر ذات و حقیقت که همون ماهیت هست اطلاق کرده. ذات و حقیقت با ماهیت فرقی نمیکنه، جز اینکه در ماهیت وجود لحاظ نشده، در ذات و حقیقت وجود لحاظ شده. خب تمام شد، وارد بحثمون میشیم. این مطالبی بود که باید عرض میشد. در این قاعده که ما شروع کردیم عرض کردیم دو تا مطلب داریم. مطلب اول اینه که مجعول ماهیت هست نه وجود ماهیت. مطلب دوم اینه که ممکن هیچگاه از علت بی نیاز نمیشه، همونطور که در حال حدوث از علت بی نیاز نیست، در حال بقا هم از علت بی نیاز نیست. و این که بعضی از متکلمین ممکن رو در حال بقا مستقنی و بی نیاز از علت فرض کردن، حرفیست باطل. این دوتا مطلبی که تو این قاعده گفتیم به هم مرتبطند. این چنین نیست که مصنف از یه مطلب از یه مطلب به مطلب دیگری که بی ارتباطه پرداخته باشه. ابتدا بحث میکنه که مجعول ماهیت هست نه وجود، بعد توضیح میده که این مجعول همونطور که در حال حدوث احتیاج به علت داره، در حال بقا احتیاج به علت داره. پس توجه میکنیم این دوتا مطلب به هم مرتبطه، بحث اول که مجعول ماهیت هست با بحث دوم که ممکن یعنی همونی که مجعوله احتیاج به علت دارد، هم در حال حدوث هم در حال بقا، دو بحث مرتبطه به همه، همونطور که الان روشن شد. و خود این قاعده هم که مشتمل بر این دو بحث مرتبط است، خود این قاعده هم به بحث قبلی مرتبطه، چون بحث قبلی ما استفاده افلاک از اشعه مافوق بود و در آخر هم افاضه شدن نفوس فلکی از قواهر اعلان بود، که بحث علیت مطرح بود، بحث علیت و تأثیر و تأثیر مطرح بود. پس بی مناسبت وارد این قاعده ایشون نشده، وقتی بحث علیت رو قبلا داشتیم. می توانیم وارد قاعده بشیم مربوط به علیت. در این قاعده هم دو بحث مرتبط به هم رو مطرح کردیم، یکی این که مجعول ماهیت است، یکی این که این مجعول که ماهیت است در حال بقا هم محتاج است، همونطور که در حال حدوث محتاج است. پس توجه میکنید که عبارات ها همه به هم مرتبط است. خب ما بحث اول رو خوندیم، تمام شد، دیگه درباره اش حرفی تقریبا نداریم. اما بحث دوم، بحث دوم اینه که ممکنات تقسیم میشن به دو قسم، یکی ممکنات دائمی و یکی هم ممکنات موقت. ممکنات دائمی سه تا هستن، یکی مجردات عقلی هست که طولی باشن و چه عرضی، دوم افلاک هست که بدنشون و چه نفوسشون، سوم کلیات عناصر هست. کلیات عناصر یعنی کرات عناصر، یعنی کره خاک، کره آب و کره هوا و کره نار. جزئیات عناصر یا عناصر جزئیه عبارتند از مثلا یه آتشی که ما در یه جایی زمین روشن میکنیم، این کلی عناصر نیست، این عنصره، منتها عنصریست که جزئیه. یا فرض کنید یه آبی که توی یه ظرف قرار میدیم، این آبی که تو ظرف قرار میگیره اینم عنصر جزئیه. کلیات عناصر همین کره عناصره که در که کل عالم کون فساد رو چهارتاشون با هم تشکیل دادن. این کلیات عناصر هم دائمی هست، اما موجودات موقت، موالید ثلاثه موجودات موقت هم، یعنی اونهایی که از عنصر بسیط ترکیب میشن که عبارتند از معادن، نباتات، حیوانات، اینا موالید ثلاثه، این همه موقت هم. معدن اگر هم که عمر طولانی داشته باشه بالاخره یه زمانی زائل میشه، همچنین نبات و حیوان که انسان هم از جمله حیوانات. کائنات الجو هم، کائنات الجو هم مثل مثلا فرض کنید که ابر و تجرگ و امثال ذالک، یا مثلا شهاب، اون شهاب هایی که در شب بعضی اوقات پیدا میشن، اینها هم که موقتن، از موالید ثلاثه نیستن، ولی نظیر موالید ثلاثه موقتن. خب پس ما دو جور ممکن داریم، ممکنه دائم و ممکنه موقت. هر کدوم از این دو ممکن هم حادث میشن، البته ممکنه دائمی، حدوثش حدوث ذاتیست، حدوث زمانی نیست، ولی بالاخره حادث میشه. ممکنه موقت هم حدوث زمانی داره هم حدوث ذاتی داره، پس هر دو حادث هست، هر دو هم بعد از حدوث باقی میمونن، یکی دائما باقی میمونه، یکی موقتا باقی میمونه. الان بحث ما اینه که در این دو نوع ممکن، حدوث احتیاج به علت دارد، در بقا احتیاج به علت وجود نداره، یا اینکه هم در حدوث احتیاج به علت هست هم در بقا. ادعای ایشون اینه که در هر دو نوع ممکن، هم در حدوث احتیاج به علت هست و هم در بقا. این مدعاست که میخوام اثباتش کنیم. میفرماد که هیچ موجود ممکنی بی نیاز از علت نیست، بی نیاز از مرجح نیست، بالاخره ممکن نسبت وجود و عدم مساوی است. اگر بخواد موجود بشه باید جانب وجودش ترجیح داده بشه، باید علتی و عاملی که مرجح وجودشه موجود باشد تا بتواند او رو ایجاد کنه، و این مرجح وجود همواره باید همراه او باشه، و الا ممکن به لحاظ ذات خودش چون ترجیحی برای وجودش نیست دو مرتبه به حالت تساوی برمیگرده، مگر مرجحی او را در همین حالت ترجیح حفظ کنه، از اول او را وارد حالت ترجیح بکند تا حادث شود، و بعد از اینم که حادثش کرد همچنان در مرحله ترجیح حفظش کند. زیرا که اگر ممکنی برای ترجیح وجودش احتیاجی به عامل نداشته باشه، چه در ابتدا باشد و چه در استدامه باشد، ینقلب الی الواجب. اگر بتونیم ممکنی رو پیدا بکنیم که احتیاجی به مرجح وجود نداشته باشه، در همون لحظه‌ای که احتیاج به مرجح وجود ندارد و خودش میتواند تامین کننده وجود خودش باشد، ینقلب الی الواجب، و انقلاب ماهیت از امکان به وجود محال است. پس اینکه ممکنی مرجح وجود نداشته باشد چه در حال حدوث چه در حال بقا محال است. انقلاب ماهیت از امکان ذاتی به وجود ذاتی محاله، از امکان ذاتی به وجود غیر اشکالی نداره، چون وجود غیر منافاتی با امکان ذاتی نداره. انقلاب ماهیت از امکان ذاتی به امکان به وجود ذاتی محاله. خب این مدعا رو میخونیم، بعد به مطالبی که در استدلالمون نقش داریم میپردازیم. ولا یستغنی، صفحه 400 بودیم، صفحه دوم. ولا یستغنی الممکن عن المرجح لوجوده، ممکن رو معنا میکنه، بله، حالت عدم استغنا رو معنا میکنن، توضیح میدن، تعمیم میدن. سبا اون کان این ممکن در حال حدوث یا در حال بقا، لا یستغنی که در حال حدوث باشد که در حال بقا باشد. خب این تعمیم حالت ممکن بود، تعمیم خود ممکن. و سبا اون کان این ممکن دائم الوجود او لم یکن، ممکن ممکن دائم الوجود باشد یا ممکنه موقت باشد. دائم الوجود رو تطبیق میکنم به سه تا کل مجددات و الافلاک و کلیات العناصر که توضیح دادم از خارج. اولم یکون یعنی دائم الوجود نباشد، کل موالید ثلاثه. موالید ثلاثه تعبیر به موالید روشنه، به خاطر اینکه آقایون مؤثرها رو در عالم کون و فساد، موجوداتی که در عالم کون و فساد تأثیر میذارن، اون رو آبا نامیدن، یعنی افلاک سبع رو، افلاک سبع رو آبا نامیدن و عناصر اربعه رو که تأثیر این افلاک رو میپذیرن امهات نامیدن. خب پیداست که از اون تأثیر و تأثیر چیزی که پیدا میشود و وجود میگیرد باید موالید نامیده بشه. به این مناسبت این مرکبات رو موالید گفتن. موالید هم سه قسمن، همینطور که اینجا اشاره میکنه، من المعادن و النبات و الحیوان، که این سه تا هر سه موالیدن و هر سه هم وجود موقت دارند. و امثالها رو عطف نگیرید بر حیوان، نگید موالید ثلاثه مثل معادن و نبات و حیوان و امثال اینا، چون اگه امثال زکیون میشه چهار تا، نمیشه سه تا. در حالی که موالید ثلاثه هم تو که تصریح داره سه تاست. پس امثالها رو اصلا بر موالید بگیرید. کل موالید ثلاثه‌ای که عبارت از معادن و نبات و حیوانن و امثال موالید ثلاثه، زمینم به موالید، البته زمینش رو میتونید به موالید ثلاثه برگردونید، میتونید به معادن و نبات و حیوان برگردونید، زمین فرقی نمیکنه، ولی خودش رو عطف بگیرید بر موالید. که امثال موالید ثلاثه هست که هم کائنات الجمعه که بهش آثار علمی هم گفته میشه، مثل ابر و اینها که انشالله بحثش در مقاله بعدی میخونیم. امثالها من الکائنات الفاسدات، از بقیه موجوداتی که اونام کائن فاسدن، اب بالاخره متکون میشه بعدم ظاهر میشه. ان المرجح لوجوده، ان المرجح متعلق به لایستقنیه، لوجوده هم متعلق به مرجحه، ممکن مستقنی نیست از مرجح وجودش، چون میدونید که وجود عدم براش مساویه، اگر بخواد حادث بشود یا دوام پیدا کند مرجح وجود میخواهد تا از اون حالت تساوی بیرونش بیاره. و الا یعنی اگر مرجح وجود نخواد، بعد ینقلب بعد امکانهی فی نفسه واجباً به ذاته، لازم است که منقلب شود، با اینکه ممکنه فی نفسه هست منقلب شود، واجباً به ذاته شود، منقلب شود الال واجب به ذاته، یعنی ممکنه به نفسه، ممکنه به ذاته بشود واجب به ذاته، ممکنه به ذاته هست یادم بشود واجب به ذاته، اشکال نداره واجب به ذاتش اشکال داره. اما فی حال الحدوث در خط بعد و اما فی حال البقا، این یه تفصیله، این تفصیل مرتبط به ینقلب بعد امکانهی فی نفسهی واجبن به ذاته نیست، این تفصیل مرتبط است به لایستقنی. توجه بکنید ظاهرن آدم به نظرش میرسه که ایشون انقلاب رو داره با تفصیل بیان میکنه، در حالی که ربطی به انقلاب نداره، این بحث مربوط به اون لایستقنی است. یعنی هم در حال حدوث لایستقنی، هم در حال بقا لایستقنی، اما در حال حدوث لایستقنی به این جهت، اما در حال بقا لایستقنی به این جهت، این تعبیر حرف ایشونه. خب در حال حدوث فرمود مستقنی نیست، به این قیاس استثنایی که اگر ممکن در حال حدوثش ذاتن وجودش ترجیح داشته باشه، عاملی وجود او رو ترجیح نده، ذاتن ترجیح داشته باشه وجودش، همون که عرض کردیم ینقلب ممکنه به ذات به واجب الانسان و این تالی باطل، یعنی انقلاب باطله. پس این که ممکنی خودش مرجح وجود خودش باشد و علتی برای ترجیح وجود نداشته باشه، این باطله. اما فی حال الحدوث لا یستقن الممکن فلانه لا استقن عن المرجح، یعنی ورجح وجود نفسه، این ورجح وجود نفسه یعنی از مرجح بی نیازه و بیکارم نیست، بلکه خودش اقدام کرده و وجود خودش را ترجیح داده. چون وقتی موجودی از مرجح بی نیاز باشه، این نشون نمیده که حالا موجود شده، باید بی نیاز از مرجح باشد و بعد هم خودش رو موجود کند تا لازم بیاد انقلاب ممکن به واجه، ولی اگر موجودی بی‌نیاز از مرجع باشد موجود هم نشود، این انقلاب ممکن به واجب لازم نمیاد. لذا قید دوم رو ایشون میاره، بلا استغنا عن المرجع اکتفا نمی کنه، مرجع وجود نفسه را اضافه میکنه. اگر ممکن از مرجع مستقلی باشد و خودش وجود خودش را ترجیح دهد، لازم میاد که لکان واجبن منقلب بشود به واجب به ذات، و واجب به ذات بودنش محال است. پس مستقلی بودنش از مرجع و رجحان دادن خودش وجود خودش را نیز محال است. این در حال حدوث بود که دیدیم نمیتواند ممکنی مستقلی از واجب باشد. اما در حال بقا، در حال بقا ایشون میفرماد که فرض اینه که در حال بقا این ممکن العدم است، ولو وجود رو بهش خدا عطا کرده، ولی به لحاظ ذاتش هنوز ممکن العدم است، همونطور که از اصل ممکن العدم بود و ممکن الوجود بود، حالا هم که وجود رو دارد بازم امکان عدم در ذاتش نهفته است. اگرچه این وجودی که واجب تعالی عطا کرده این وجود او رو پوشانده و اون امکان عدم رو در باطن برده، ولی بالاخره امکان عدم به لحاظ ذاتش هست. به چه دلیل ممکن العدم است الان؟ اون باید اثبات بشه. دلیل رو تمام کنیم بعد این مقدمه رو اثبات کنیم. مقدمه که الان گفتیم این است که این ممکن در حال بقا به لحاظ ذاتش ممکن العدم است. مقدمه دوم رو زمینه می کنیم. این مقدمه اول باید اثبات بشه، بعدن اثبات می کنیم. مقدمه دوم رو زمینه می کنیم که هر موجود ممکن العدمی برای وجود گرفتنش باید امکان عدم ازش گرفته بشه، چون اشیاء مالویتی لم یوجد، برای وجود گرفتنش باید امکان عدم ازش گرفته بشه و خودش نمی تواند امکان عدم را از خودش بگیرد، الا از اول این کارو میکرد. از عاملی لازم است که امکان عدم را ازش بگیرد، بنابراین او مستغنی است، مرجع وجود نیست و اول مطلوب. توجه کردید که دو تا مقدمه کنار هم گشتیم نتیجه گرفتیم. این ممکن در حال بقا هم ممکن العدم است، این مقدمه اول که این احتیاج به اثبات داره اثبات میشه. مقدمه دوم بدیهی است، هر امری که ممکن العدم باشد برای ترجیح وجودش احتیاج به عامل دارد، خودش نمیتواند خودش را از عدم بیرون کند، بلا ممکن العدم نبوده زبال دیگه راه عدم باش بسته. نتیجه میگیریم پس ممکن در حال بقا نمیتواند خودش ترجیح بدهد وجود خودش را، احتیاج به عامل دارد. فسبته که در حال بقا هم ممکن محتاج به عامل عامل و مرجح وجوده. اما مقدمه اول که گفتیم ممکن در حال بقا هم ممکن العدم است، این رو باید اثبات کنیم. اثباتش به این صورته که اشاره به اثبات این مطلب میپردازه. میفرماد که این ممکن در این حالت بقا یکی از سه حال میتونه داشته باشه، هر ماهیتی یکی از سه حال میتونه داشته باشه، یا واجب العدم است، یا ممتنع العدم است، یا ممکن العدم است، دیگه غیر از این سه‌تا نمی‌تونه باشه. واجب العدم باشد می‌شود ممتنع الوجود و هرگز موجود نمی‌شود، در حالی که موجود شده داره دوران بقایش انتهی می‌کنه. پس واجب العدم مسلم نیست به خاطر اینکه به عیان داره می‌بینی موجود. دوم اینکه ممتنع العدم باشد، ممتنع العدم یعنی واجب الوجود بودن، ممتن العدم به ذاته ها، ممتن العدم به ذاته باشه، معنیش اینه که واجب به ذات باشه و فرض اینه که این ممکنه به ذاته. پس واجب به ذات بودنش خلاف فرضه یا مستلزم انقلابه، یا باعث میشه که ما این ممکن رو منقلب کرده باشیم به واجب، یا در حالی که ممکن قرارش دادیم واجب فرضش کنیم، که در اول انقلاب لازم میاد، در دوم خلافه فرض لازم میاد، هر دو باطله. پس ناچار باید بگیم که ممکنه به ذات هست، ممکن العدم هست، پس در حال بقا ممکن العدم شد، ثابت شد که ممکن در حال بقا ممکن العدم هست، زیرا نتوانست واجب العدم باشد و نتوانست ممتن العدم باشد، فرض سومی نداریم جز ممکن العدم، پس این ممکن العدم. وقتی ممکن العدم بود وقت دلیل ادامه میدیم، همونطور که ادامه دادیم که اگر ممکن العدم است احتیاج به مرجعه وجود دارد و خودش نمیتواند مرجعه وجود باشد، پس باید مرجعه وجود خارجی داشته باشه، پس لا یستغنی عن مرجعه وجود و هو المرجع. به لحاظ ذاتش امکان عدم هست، علت این امکان عدم رو مرتفع نمی کنه. درست علت امکان عدم رو مرتفع نمی کنه، ولی امکان عدم رو از تأثیر می دازه. عرض کردم بارها، الان اشاره کردم که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، ابتدا باید امکان عدم بسته بشه، راهش بسته بشه، یعنی راه تأثیرش بسته بشه، ولی امکان عدم به لحاظ ذات که برقراره، وقتی وجود آمد جلوی این امکان رو میگیره، دیگه نمیذاره این امکان کاری انجام بده. حالا به لحاظ ذاتش همونطور که اکنون به تعبیری که گفتم نهفته است، ولی تأثیری دیگه نداره. ما میگیم عامل و مرجع وجود باید بیاد این امکان عدم رو بی اثر کنه، نه از بین ببره، از بین نمیتونه ببره، چون امکان عدم به لحاظ ذات تا اون آخر هم هست. و اما فی حال البقا، یعنی اما فی حال البقا ممکن مستقنی از مرجح نیست، فلانه ممکن العدم هین ازن لذاته، هین ازن این لحین بقا ممکن العدم است لذاته، یعنی به لحاظ ذاتش ممکن العدمه، ولو در هین بقا الان وجود آریه رو گرفته و به خاطر این وجود آریتی الان موجوده، ولی در باطن امکان لذاته رو داره، امکان العدم لذاته رو داره. خب این فعل انه ممکن العدم هین از لذاته کل دلیل ایشونه دیگه، ما بعدش رو نگفته، ما بعدش اینه که اگر ممکن العدم باشد احتیاج مرجع وجود دارد، پس مستقنی از مرجع وجود نیست و هو المطلوب. ایشون آمده همین مقدمه رو ثابت کرده که چرا این ممکن الوجود در حین بقاش ممکن العدم لذاته، دلیلش اینه که واجب العدم لذاته که مسلم نیست، چون دیدیم میبینیم موجود شده، میماند چه ممتن العدم باشد یا ممکن العدم، ممتن العدم بودنش رو هم که الان رد میکنیم، ممکن العدم بودنش که مطلوب رو ثابت میشه. از لو امتن عدمه لذاته، زیرا اگر عدمش ممتن بود لذاته، لکان ذالک الامتناع دائما، این امتناع عدم دائمی بود، یعنی اگر این موجود عدم براش ممتن بود، خب اینطور نبود که حالا براش عدم ممتن بشه، قبلش هم ممتن بود، احتیاج به مرجع نداشت، در حالی که قبلا احتیاج به مرجع داشت و مرجع او رو به وجود می آورد. اگر امری ممتن العدم لذاته باشد، مادامی که این ذاتش باشد، چه در حال حدوث چه در حال بقا، این امتناع عدم براش هست، در حالی که در حین حدوث امتناع عدم نداشت و لذا عاملی او را وجود می داد، پس معلوم شد در حال بقا هم امتناع عدم نداره، چون امتناع عدم اگر مربوط به ذات باشه باید دائما برای این ذات حاصل باشه، و فرض اینه که در حال حدوث این برای این ذات این امتناع عدم حاصل نبود، ولی ذات احتیاج به مرجع پیدا کرد، پس در حال بقا هم امتناع عدم براش نیست. از یا امتناع عدم حول ذاته لکان ذالک الامتناع دائما، لأنم چرا این امتناع دائمی است؟ چون امتناعی است مربوط به ذات، و ما به ذات لا یفارق به حاله، ما به ذات هم مفارقت نمی کنه، امر ذاتی عوض نمی شه. خب این لأن ما به ذات لا یفارق به حاله دلیل است برای لکان ذالک الامتناع دائما، اگر ممتنع العدم بود لذاته این امتناع عدم دائمی می بود. چرا؟ به این جهت، مقدمه اول محذوفه، چون این امتناع مربوط به ذات هست، این یه مقدمه، مقدمه دوم رو گفته ما به ذات لا یفارق به حالن، پس این امتناع هم لا یفارق به حالن، یعنی امتنا دائمی است. بعد این لعنه ما به ذات لای فقر و قبه حاله که هر چرا مقدمه دوم است که مقدمه اولش هم محذوفه، دلیل شد برای لکان ازالکل امتنا دائمت. حالا لکان ازالکل امتنا دائمت یه مقدمه است تعقیبش میکنه و ازم تنه علیه العدم و لذات دائمت کانه واجم الله ممکنه، چون اون لعنه ما به ذات لای فقر و قبه حاله اون جمله معترضه بگیرید بعد و ازم تنه علیه العدم و لذاته دائمت رو بچسبونید به لکان ازالکل امتنا دائمت. اخ عبارت به این صورت در میاد، از لا امتنع عدم حول ذاته مقدم لکان ذالک الامتنا دائما این تالی، وقت تالی رو ایشون ادامه میده و از امتنع علیه العدم و لذاته دائما، اگر عدم لذاته ممتنع ذاتی بود برای این شی، این شی واجب خواهد بود نممکن و هو محالون یعنی بطالی ممتنع. این و ازم تنعره عدم لذات دائما کان واجب الله ممکنن، این هنوز دنباله تالیه ها، تالی رو باز با یک با این دو مقدمه و این با این قضیه متصله شرطیه متصله تشمیل میکنه. تالی این بود لکان از آلک الامتنا دائما، بعد این اگر امتنا ذاتی، امتنا عدم ذاتی باشد لازم میاد که این شی که مورد بحث ماست واجب باشد نممکن و هو محال، این محال زیرا که هو محال یعنی این که این شی واجب باشد ناممکن محال است، زیرا که اگر بخواهد واجب باشد یا با فرض این که ممکن است واجب است که میشه خلاف فرض، یا انقلاب پیدا میکند از امکان به واجب که میشه انقلاب محال، پس خوبه محالان یعنی در هر دو صورت محاله که امکان رو براش نگه دارید و در این حال واجب قرارش بدهید که میشه خلاف فرض، که امکان رو ازش بگیرید و واجب قرارش بدهید که میشه انقلاب. خب خوبه محالان یعنی این تالی محاله. تالی چیه؟ تالی این است که این شی واجب باشد لا ممکن، این محالش. قبلش این است که امتنع علیه العدم و لذاته دائما، عدم برای این موجود دائما محال باشد، دائما حاصل باشد، اینم محال شد. پس اگر این محال است مقدم هم که لو امتنع عدم و لذاته باشد محال است، اگر مقدم محال است نتیجه میگیریم که پس این موجود ممکن العدم است و هو المطلوب. توجه شده چی هست کردن؟ استدلال رو ادامه داد تا و هو محالان رسوند، دو مرتبه بر میگرده تالی رو باطل، ما هو محالان تالی باطل شد، تالی که باطل شد ما قبل تالی که این تالی متوقف بر او بود همچنان باطل شد، شد تا رسیدیم به مقدم، مقدم رو هم که باطل کردیم مطلوب رو نتیجه گرفتیم، چون در اینجا ایشون تالی رو طولانیش کرد، چون تالی رو طولانی کرد پله پله بعد تالی باطل بشه تا برسیم به مطلوب مقدم. اولا وقتی گفت هو محالون یعنی کان واجب لا ممکنن محاله، بعد قبل از این داشتیم که عدم بر این موجود ممکن، امتناع عدم بر این موجود ممکن دائمی است، این هم چون تالی برش متوقف است این هم میشه محال. وقتی این محال شد مقدم هم که امتناع عدم حول ذاته باشد محال است، وقت این دلیلی که ما از ازلا امتناع عدم حول ذاته شروع کردیم دلیل بود برای فلانه ممکن عدم لذاته، با این دلیل اثبات کردیم امکان عدم ذاتی رو، یعنی امتناع ذاتی عدم رو باطل کردیم، وجوب ذاتی عدم هم که خب با توجه به این که این شی موجود است باطل شد، نتیجه میگیریم که این شی در حال بقا ممکن العدم است و این مقدمه به درد ما میخوره، یعنی مقدمه رو برای مانانفی به کار میگیریم، میگیم این شی در حال بقا ممکن العدم است و هر شیئی که ممکن العدم باشد احتیاج به مراجعه وجود دارد، پس این شی احتیاج به مراجعه وجود دارد، یعنی در حال بقا هم مستقنی از علت نیست، مستقنی از مراجعه نیست. اول مثلا
این
علت
اثبات کرد که این شی ممکن نه ممکن العدم است بلکه امتناع عدم ندارد،
همین دیگه امتناع عدم ندارد کافی است،
نه امتناع وجود واجب، این واجب العدم بودنش هم
روز واجب العدم بودنش هست کرده. اون میگه ایشون نمیخواد اثبات کنه، روشنه، ثابت کرد که امتناع عدم ندارد. امتناع وجود هم که عرض کردم واجب العدم هم نیست، ممتنع ثابت کرد که ممتنع عدم نیست. خودمون با توجه به وجودش میفهمیم که واجب العدم هم نیست، نتیجه میگیریم پس ممکن العدم است. دلیل من به این صورت شروع کردم که این چیز از خارج اضافه کردم، که ایشون الان ثابت میکنه که این امری که داره بقایش رو طی میکنه، این شیئی که داره بقایش رو طی میکنه، این شیئ ممتنع العدم نیست. واجب العدم هم که خودمون میبینیم نیست، چون در موجودش موجوده، اگر موجوده پس واجب العدم هم نیست. و چون شیء یا باید ممتنع العدم باشد یا واجب العدم یا ممتنع العدم، وقتی ممتنع العدم نیست، واجب العدم هم که دینی نیست، پس حتما واجب العدمه. این استدلال ایشونه. تا تمام ادامه بحث این بود که ممکن العدم بودن این موجود رو، ممتنع العدم نبودن این موجود رو میخواد ثابت کنه، که این یک قیاس استثنایی مفصلی داشت، تالی داشت، دوباره بر اون تالی مطلبی متوقف شد، بعد این مطلبی که بر تالی متوقف شد باطل شد، به دنبالش تالی باطل شد، به دنبالش مقدم باطل شد. مقدمی که باطل شد، نتیجه مطلوب ما که این شی در حال بقا ممکن العدم لذاته گرفته شد. بعد ما این نتیجه مطلوب رو یه مقدمه قرار دادیم، مقدمه دیگر رو به زمینه کردیم، نتیجه از مطلوب اصلیمون رو که ممکن در حال بقا مستقنی از علت نیست، اونم نتیجه گرفتیم. با این توضیحات که دادم فکر می‌کنم مثلا یه روشن باشه، مشکلی نداشته باشه. بله، دو تا قیاس ایلی نداره، دو تا قیاس نگیرید، بهتر اینی که همونتی که عرض میکنم بگیرید، که یک قیاس استثنایی آورد بر تالیش دو مرتبه چیزی رو مترتب کرد. حالا مثلا ما دوسی عرب که عرصن رو به صورت قضیه شرطی آورده، بر تالیش هم یه قضیه شرطی بسته، بر تالیش مطلبی متفرع کرد، بعد باطل اون مطلب متفرع شده رو باطل کرد، به دنبالش تالی باطل شد، به دنبالش مقدم باطل شد. حالا دو مرتبه باز عبارت رو توجه بکنید، فلانه ممکن العدم این ایزن لذاته، این مقدمه است که از این مقدمه میخوام مطلوب رو نتیجه بگیریم. مطلوب ما این است که این شی در حال بقا مستقنی از مرجع نیست. این عبارت لانه ممکن العدم لذاته این ایزن در حال بقا، در حال بقا ممکن العدم است، این عبارت یه مقدمه اثبات مطلوبه. مقدمه دیگر اثبات مطلوب رو و نتیجه رو هیچ کدوم دیگه مصنف اشاره نیورده، تمام همتش رو گذاشته رو اینکه همین مقدمه رو که آورده اثبات کنه، و اثبات از لا امتناع تا آخر همین مقدمه رو اثبات کرده. و هو محالون رو عرض کردم دو جور میشه معنا کرد، یکی خلاف فرض است، یکی انقلاب است. ایشون هم یه جور دوم رو معنا کرده، فرمیده لاستحالت انقلاب الحقائق بعضها الى بعض، ممکن است که حقائق بعضیاشون به بعضی منقلب بشن، که این یه فرض بحثه. یه فرض دیگه اینه که همونطور که عرض کردم ممکن رو به حالت امکانش باقی بذاریم و بگیم با وجود این که ممکن است، با فرض این که ممکن است شده واجب، اینه که خلاف فرض دیگه، استحاله انقلاب نداره، استحاله خلاف فرض داره. ولأن بطلان المعمول سر خطه، مربوط است به قالایی که بعدن میاد. ورود در مطلب دیگری است. ما گفتیم که در فرض بقا ممکن احتیاج به علت دارد، همونطور که در فرض حدوث احتیاج به علت داشت، در حال بقا احتیاج به علت دارد، همونطور که در حال حدوث احتیاج به علت داشت. معنای حرف او اینه که اگر علت در حین بقا از بین برود، معلول هم از بین میره. معنای حرف او اینه، وقتی میگیم معلول و ممکن در حال بقا احتیاج به علت دارد، معنیش اینه که اگر ممکن از بین رفت، علت از بین رفت، این ممکن هم در حال بقا از بین میره و بقایش ادامه پیدا نمی کنه. بعد میفرماد که از بین رفتن معلول دو قسمه، از بین رفتن علت، از بین رفتن علت دو قسمه و در هر دو قسم معلول از بین میره. یکی این که سلام علیکم، یکی این که علت به کلی از بین بره، یعنی اگر علت ما مرکبه تمام اجزایش از بین بره، یا اگر بسیطه که خب خودش از بین بره. حال دوم اینه که قسم دوم اینه که جزی از اجزای علت از بین بره، همش از بین نره. در هر دو حالت معلول از بین میره و بقا دیگه نداره، چه علت به تمامه ها از بین رفته باشد، چه علت به جزئه ها از بین رفته باشد. مثلا فرض کنید که موجودی علت فاعلی داره، علت قابلی هم داره. یه وقت علت فاعلی و قابلی هر دو از بین میرن، یا فرض کنید علت بسیط داره، اون علت بسیط از بین میره، خب معلول هم از بین میره. اما یه وقت نه، فقط علت قابلی از بین میره، علت فاعلی موجوده، بازم معلول از بین میره. پس از بین رفتن معلول مستند میشود به از بین رفتن علت، و از بین رفتن علت دو قسم دارد، یکی این که به کلی از بین برود، یکی این که جزءش از بین برود. به کلی از بین رفتن در علتهای بسیط راحته، یعنی علت بسیط خودش که از بین رفت یعنی به کلی از بین رفته، چون یه علت بیشتر نیست. در علتهای مرکب به کلی از بین رفتن به این معناست که تمام اجزا از بین برود. خب پس اینطور شد که اگر علتی از بین رفت معلولم از بین می رود، یعنی معلول بقاش ادامه پیدا، وجودش ادامه پیدا نمی کند، یعنی دیگه بقاش مختل میشه. در موجودات مادی همین قضیه دوم اتفاق میفته، یعنی جزئی از علت از بین میره و به خاطر از بین رفتن اون جزء علت معلول از بین میره، و الا علت فاعلی همواره باقی است، علت فاعلی زائل شونده نیست. اگر علتی زائل نشد، این تیکر رو توجه بکنید، اگر علتی زائل نشد معلولی که حادث شده همچنان باقی میماند تا وقتی علتش باقی است. اگر علت دائمی باشد معلولم دائمی خواهد. خب اینجا سوال میشه که خدا علت کل خلایق و علت دائمی هم هست، پس چرا خلایق که معلول او هستن از بین میرن؟ جواب همینه که خدا علت فاعلیه خلایق. خلایق به این علت فاعلی اکتفا نمی کنن، علت قابلی هم می خوان، شرائط می خوان، عدم الموانع می خوان، بالاخره یه چیزایی باید جمع بشود تا این خلق به وجود بیاد. تنها فیض فاعل نیست، فیض فاعل به اضافه نبود موانع، وجود شرایط و امثال زالش، همینا باید زمینه بشن تا این موجود حاصل بشه.
خودش از بین میبره.
حالا اگر یکی از اینها
یکی از اجزای علت اگر از بین رفت
این معلول از بین میره، ولو علت فاعلیش که واجب تعالی است باقی است.
یکی از شرایط بقای ما
وجود اون حالت تعادلی در ماست. اون حالت تعادلی از بین می رود، از بین می رود، نمیخوام بگیم خود به خود از بین می رود، بالای فرمایش ایشون خدا زمینش رو فراهم می کنه و هر ترتیب خودش می کنه. وقتی که این مزاج ما و این کیفیت معتدل در بدن ما از بین رفت، یا به تعبیر ایشون خدا از بین برد، این ممکن از بین میره. چرا؟ چون یکی از اجزای علتش که شرط بقایش بود اون مزاج و اون کیفیت معتدله بود، اون مزاج و کیفیت معتدله گرفته شد، این از بین رفت، در حالی که علت فاعلی که واجب تلاست باقی است. پس بقای علت ضامن بقای معلول هست، منتها به شرطی که علت با تمام آنچه که او را مؤثر در این معلول کرده باقی باشد، ولی اگر یکی از اجزا از بین رفت، معلول از بین میره. بنابراین توجه کردید، خلاصه مطلب این شد که هر معلولی با تأثیر علت موجود می شود و با تأثیر علت ادامه وجود می دهد، مادامی که علتش کاملا باقی باشد. اما اگر علت به طور کامل زائل شد یا جزی از اجزاء علت زائل شد، در هر دو حال معلول از بین می رود. و این که می بینید علت دائمی گاهی معلولش را از دست می دهد، نه به خاطر این است که این علت توانایی ادامه معلول نداشته باشه، بلکه به خاطر این است که این علت تمام علت نبوده، جزء علت بوده و جزء دیگر علت از بین رفته، بقای این جزء علت اول این ضامن بقای معلول نتونسته باشه. و در موجوداتی که به فاعل اکتفا میکنن، مثل عقول، مثل افلاک، حالا افلاک حالا قراردش میشه مثل عقول، اینهایی که به فاعل اکتفا میکنن، اینها دائمی هست، تا وقتی خدا هست اینا هم هستن. علتش هم همینه که اینها علت تامشون واجب تعالی است، به چیز دیگه جز واجب تعالی احتیاج ندارن. بنابراین اگر واجب تعالی باقی باشه، اینا باقی هست. اما مثل ما موجوداتی که مادی هستیم، اگر از بین میریم، با اینکه علت فاعلمون که واجب تعالی است باقی است، جهتش اینه که ما به واجب تعالی اکتفا نمی کنیم، به خاطر ضعفی که داریم، احتیاج به ماده هم داریم، احتیاج به مزاج و کیفیت معتدل هم داریم، باید شرایطی جمع باشه تا ما موجود باشیم. تنها وجود واجب برای وجود ما کافی نیست، وجود واجب عنوان فاعل لازمه، شرایط دیگر هم باید باشد تا ما موجود بشیم. اون شرایط اگر یکیشون از بین رفتن، علت تامه ما خسارت دیده و ما از بین رفتیم، ولو علت فاعلمون موجود باشه. این هم قاعده دو، قاعده ای که ایشون ذکر میکنه و ازش استفاده میکنه.
اون را میخواد نگه دارد برای شما را میخواد اگر او را شما نشکن قدر دین بره میبرد،
اما با عوامل، همونطور که با عوامل به وجود میابرد، با عوامل هم از بین میبرد.
عوامل خودش رو شد چه عوامل؟ اثر خودش نسد در عوامل گذاشته.
بله ما هم همینه میشیم، ما خلافی نیشه نمیشیم. شما دارید اشکال میکنید برای چیز خودتون فهمیدید، نه اشکال میکنید برای چیز ما گفتیم. ما هم همینه داریم میشیم، ما میگیم عوامل خدا جور کرده، اصلا چیزی نیست تو این جهان که خدا جورش نکرده باشه، کسی یه جورش کرده باشه، همه رو خدا درست کرده.
عوامل نیست جواب،
وقت عوامل رو هم خدا خودش عامل قرار داده، خودش یکی رو میاره یکی رو میبره، اما همه با نظم، همه با انضباط، نه اینکه هر جور که شد، با نظم و انضباط میاره، عاملی با نظم میاد این معلول رو به وجود میاره با شرایط دیگری که هست. این عامل با یه نظمی میرود، میرود یعنی خدا از بین میبرتش، اون نظم همه خدا تو جهان گذاشته، چیزی در جهان اتفاق نمیفته، چه زوالن چه حدوثن، جز این که خدا میخواد. اینا که من دیروزم گفتم، ما همه موحدیم، همه اینا رو قبول داریم، وقتی این مباحث رو صحبت میکنیم دیگه این مقدرات شما خودتون تو ذهنتون باید تقدیر بگیرید، لازم نیست که من یکی یکی اشاره بکنم که این کارو خدا میکنه. خب مسلم همه رو خدا میکنه، کاری بدون اجازه خدا که تو جهان اتفاق نمیفته. این برای همیشه یادتون باشه که این مقدراتی که ما تو کلماتمون داریم تو ذهنتون تقدیر بگیرید، دیگه احتیاج نداره ما تصریح کنیم. اگر هم دیدید من تصریح نکردم، اعتراض نکنید، بدون تو ذهن من هم هست، تو ذهن خودتون هم هست. خب عرض کردم لأن بطلان المعلول متعلق است به قالایی که بعدن میاد و مربوط به قبل نیست، تعلیل برای قبل نیست، تعلیل برای بعده. و چون که بطلان معلول گاهی به بطلان علتش بالکلیه است که کل علت از بین میره نه جز علت، و قد یکونو به بطلان بعض اجزاها، و گاهی هم به بطلان بعض اجزای علت و بقای بعض آخر است، این در دو حالت معلول از بین میره، یکی در حالتی که علتش بالکلیه از بین برود، یکی در حالی که بعض علتش از بین برود. چون چنین است قاله، قاله در کتابتون افتاده، لعنه هم متعلق به همین قالت گفته بود. نخه قالت شرح. و چون بطلان معلول یکی از این دو حال را دارد، قال مصنف که قد یبطل الشیء من الکائنات الفاسدات مع بقاء علت الفیاضه. گاهی یکی از کائنات فاسدات، یعنی همین موجوداتی که حادث میشوند و بعدم زائل میشوند، یعنی همین موجودات موقت مثل موالید ثلاثه، یکی از اینها میبینید باطل شد، یعنی از بین رفت، با اینکه علت فیاضش که واجب تعالی است موجوده، علت فیاضش که واجب تعالی است یا عقول عالیان که وسایط فیضان، این همه موجودند، با وجود این خودش از بین رفته، با اینکه قانون داریم که اگر علت باقی است باید معلول باقی باشه، اینجا چرا علت باقی است معلول باقی نیست؟ بفهمیم بخاطر اینکه جزء دیگر علت از بین رفته، علت فیاضه برای این موجودات کافی نبوده، اینها هم علاوه بر علت فیاضه به اجزای دیگر علت محتاج بودن، اون اجزا از بین رفته. لتوقفه، یعنی لتوقف این شیء من الکائنات الفاسدات، توقف دارد بر علل دیگری غیر فیاضت، غیر از اون علت فیاضه، غیر از واجب تعالی علت دیگه میخوان که اون علت زائلته، اون زائل شده، توقف دارد بر علل دیگری، یعنی بر اجزای دیگری که اون اجزا زائل شدن، چون اون اجزا زائل شدن این معلول هم از بین رفته، پس از بین رفتن این معلول نه به خاطر از بین رفتن علت فیاضه بوده، علت فیاضه باقی بوده، اجزای دیگر علت از بین رفتن. اجزای دیگر علت چی هست که از بین رفتن؟ و هی امور استعدادیت مادیه، امور استعدادیه که این موجود رو آماده وجود کردن، و این امور هم مادی بودن، چون مادی بودن متغیر بودن، چون متغیر بودن گاهی می آمدن گاهی می رفتن، اون وقتی که آمدند این موجود رو به خودشون آوردن، اون وقتی هم که رفتن این موجود رو به خودشون آوردن، پس این امور استعدادی بودن که چون مادیان گاهی حادث می شدن گاهی زائل، اون وقتی که حادث شدن این موجود شرایط وجودش فراهم شد آمد، و اینها که رفتن شرایط وجود از بین رفت، اون هم رفت. افتقار کل مرکب من الموالید الیها و الی غیرها، این افتقار تعلیل برای این است که این شیء من الکائنات،
من معتقدم اینه که مادی هم تغییر ناپذیره، برای جلت اینه که تغییر ناپذیر نبود،
مادی تغییر پذیر است، مادی زائل شونده نیست،
بل 309 تاوندان مانترا تغییر نکرد.
افتقار همیشه شما دنبال معجزات هستید، ما داریم فلسفه میخونیم،
پس این دا این تغییر سهنده اونه، نه اینکه خودی خود سبب تغییر میکنه،
قبوله بله تغییر دهنده بود.
309 تا مان دورده تغییر نکرد.
افتقار کل مرکب من الموالید الیها و الی غیرها، این افتقار متعلق به دلیل است برای توقف. چرا این شیء من الکائنات الفاسدات متوقف است بر علل دیگر و به علت فیاض اکتفا نمی کند؟ به این جهت که هر مرکبی من الموالید که همون شیء من الکائنات الفاسدات احتیاج دارد الیها، یعنی به این امور استعدادیه، و تازه الی غیرها، به امور استعدادیه تنها اکتفا نمی کنه، الا غیرها، به غیر این امور هم احتیاج داره که غیر این امور هم میگه الیها و غیرها، هر دو زمینشون برمیگرده به امور استعدادیت مادیه، که اشیا در، یعنی موالید، یعنی به تعبیر دیگه شیء من الکائنات الفاسدات، علاوه بر این که به علت فیاض احتیاج دارن، احتیاج دارند الیها و الا غیرها، یعنی به امور استعدادیه و به غیر امور استعدادیه هم احتیاج دارن. غیر امور استعدادی چیه؟ من التیام الاجزا، یعنی این که اجزاء عنصری که آب است و خاک و هوا و آتش، اینها باید با هم ملتئم بشن تا بدن انسان تشکیل بشه، یعنی مرکب بشن، اگر اینا ملتئم نشن متفرق باشن بدن انسان درست نمیشه، پس یکی از شرایط وجود انسان التئام و التیام اجزایشه، و دیگر
و انسان اگه میشه جمع میشه ترون داده
بله؟
اون انسان هایی که عقیم هستن اون دا جمع شده یک هستن وجود هم نیاخد، پس معنی اینه که اینا غلط، اون نظر اونه یک کون بگه همه را پارا می کنند، اون یک کونه کون فیا کن، اون قدرت اون کلمه اون می کنه،
این همه درسته بله. این همه چی با همه چی با شرایط خودش جور کرد.
بابا شرایط او داده، او میده، او میگیره، این همه چرد.
شما میسین که با یه مشت مشرک طرفی ها؟ از میکنم شما میسین که با یه مشت مشرک طرفی. بله این شیء من الکائنات الفاسدات و این موالید احتیاج دارند الیها، یعنی به امور استعدادیه و غیر امور استعدادیه، که غیر امور استعدادیه عبارت است از التیام اجزا، که اجزا باید با هم ملتئم باشند تا اینکه این شیء موجود بشه، و انتفاع الموانع، موانع هم باید منتفی باشند. مثلا یکی از موانع مثلا فرض کنید که سرمای شدیده مثلا یا گرمای شدیده، که باعث میشه این جسم ملتئم با اینکه التیام برش حاصله اما نتواند اون حیاتی رو که شرط وجودشه یا شرط بقایشه واجد بشه. و حصول شرایط، شرایط باید با هم همه حاصل باشن، که فرض کنید که رحم باید گرمای مناسب داشته باشه که نجز شرایط هم. و باید مثلا بدن اون زن که این حمل رو داره سالم باشه و از این قبیل هر شرطی که هست، الان خیلیشو نمیدونم. تمام اینها باید باشد لفتقار کل مرکب من الموالید به اینهایی که گفتیم، حتی یفیز المفارق علیه ما یستحق و به حسب مزاجه. تمام این شرایط باید باشد تا موجود مفارق که عقل است، یعنی وسایط فیض است، یا در اصل واجب تعالی است، افاضه کند علیه بر این موجود مرکب، نه بر این واحد من الموالید ثلاثه، افاضه کند ما یستحقه را. ما یستحقه عبارت است از صورت یا نفس. اگر این مرکب مرکب معدنی است به او صورت بدهد، اگر مرکب نباتی است نفس نباتی، اگر مرکب حیوانی است نفس حیوانی یا انسانی بدهد، پس ما یستحقه رو باید به او بدهد. استحقاق به حسب مزاج معین میشه. مزاج رو من باها عرض کردم، یعنی کیفیت متوسط. وقتی که این عناصر اربعه با هم ترکیب میشن، اگر بالاخره بر اثر ترکیب اون کیفیت های شدیدی که اینها دارن از شدت میفته، مثلا خاک یبوست شدید داره، آب رطوبت شدید داره، هوا برودت شدید و آتش هم حرارت شدید. البته اینا که من گفتم تک تک گفتم، هر کدوم از اینا دو تا کیفیت دارن، یک کیفیت فاعله، یک کیفیت منفعله. من تا مرحال رو نگفتم به خاطر این که با همین مقدار که گفتم مقصود تعمیم میشه، بلی اگه دقیق میخواستم بگم هر کدوم از این عناصر دو کیفیت داره، یک کیفیت فاعله، یک کیفیت منفعله. خب حرارت آتش بر اثر ترکیب با هوا که برودت داره تنزل میکنه، همچنین برودت هوا با حرارت آتش، اینا با هم فعل و انفعال میکنن تنزل میکنن، همچنین رطوبت و یبوستی که در خاک و آب هست با هم فعل و انفعال میکنن تنزل میکنن، و نتیجتا یه حالت معتدلی به وجود میاد، معتدل بین الحرارت و البروده یک و بین اليبوست و رطوبت دو. این حالت و کیفیت معتدل اصطلاحا میگن مزاج. مزاج عبارت است از کیفیت متوسط بین کیفیات اربعه. این تعادل اگر شدید نباشد، تعادل متوسط باشد، مرکب مستحق به صورت معدنی می شود. اگر اعتدال بیشتر شود، مرکب مستحق نفس نباتی می شود. باز اگر بیشتر از این شود، مرکب مستحق نفس حیوانی می شود. اگر کامل شود این اعتدال، مرکب مستحق نفس انسانی می شود. پس این اعتدال که همون مزاج است، تعیین کننده اون صورت یا نفسی است که باید به این مرکب افاضه بشود. این اعتدال است که تعیین می کند صورت معدنی به این مرکب افاضه شود، یا نفس نباتی، یا نفس حیوانی، یا نفس انسانی. پس آن چرا که این مرکب مستحق است، به حسب مزاجش مستحق است، یعنی به حسب اون کیفیت معتدل مستحق است. و این استحقاق باعث میشه که از طرف مفیز و اون مفارق همون استحق اللهی که عبارت از صورت است یا عبارت از نفس است افاظه بشه. خب گفتیم این شرایط و اینها باید جمع شوند حتی یفیز المفارقو علیه، یعنی بر این شیء من الکائنات الفاسدات یا بر این موالید، بر هر یک از این موالید ثلاثه مفارق افاظه کند، ما یعنی صورت یا نفسی را که این موجود مرکب مستحق اون صورت یا نفس هست به حسب مزاج است. فاذن مفارق
متصل بود بعد
تو مفارق یعنی مجرد، یعنی مفارق از ماده،
مفارق از ماده
یعنی جدای از فاذن فسد مزاجه و ان فسد ذلک المرکب، اگر مزاج این موجود مرکبی که شیء من الکائنات الفاسده فاسد شود، مزاج فاسد شود، اون تعادل از بین برود، این فسد از ذلک المرکب، مرکب فاسد میشه با اینکه علت فیاضش موجوده، ما بقا علت الفیاضه، با اینکه علت فیاضش موجوده فاسد میشود. چرا فاسد میشه با اینکه علتش موجوده؟ زیرا توقف بر علت فیاضه تنها نداشت، لتوقفه علی غیرها، چون همونطور که بر علت فیاضه متوقف بود این شیء مرکب، در غیر علت فیاضه متوقف بود، یعنی علتش مرکب بود از علت فیاضه و چیزی دیگر، اون چیز دیگر از بین رفته که این معلول از بین رفته، نه علت فیاضه از بین بره. پس نتیجه گرفتیم که در معالیل اگر جز علتشون از بین رفت از بین میروند و بقا دیگه نخواهند داشت. برای بقای یک علت لازم است، برای بقای یک معلول و ممکن لازم است که هم علت فیاضه موجود باشد، هم ما بقی آنچه که در حدوث این شیء دخالت داشت و در بقایش نیز دخالت دارند همه باید باقی باشند تا این شیء باقی باشه. بعد با این بیانی که کردیم معلوم شد که شیء در حالت بقا هم احتیاج به علت دارد، همونطور که در حال حدوث احتیاج دارد. بعد فاین قیل میخواد بر این مطلب ما اشکال کند که ما در جاهایی داریم که موجود در حال بقایش احتیاج به علت نداره، به همون علتی که در حال حدوث داشته اکتفا میکنه. این اشکال رو میکنند و جواب میدن دیگه. بقیه مطالب برای جلسه آینده ان شاء الله.